أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از کلام جناب ابن عربی میخوندیم: فقط یجوز علیها الاتصاف بالعدم والوجود معن. حقیقت واحده را هم میشه گفت موجود، هم میشه گفت عدم. مطلقا خواهید گفت که این اجتماع نقیزه اینه. نه، الان که موجود است به اعتبار اینکه به تعبیر فلسفیش کمک میکنه، گاهی اصطلاحات همدیگر رو کمک میکنه، و وجود دارد به اعتبار وجودش میشه واجب، اما چون واجب به نفسه نیست میشه واجب بالغیر، و لولا اون غیر این معدوم است. بنابراین همکنون او موجود است به اعتبار غیر، معدوم است به اعتبار عدم غیر. این جمله که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، دیروز اشاره کردم آخر وقت، یا غیث ان مع الدنیا الاخره، نه بعد الدنیا الاخره، آخرت مع دنیاست. ان مع الحیات الموت، موت و حیات مع یک دیگرن. بعضی ها این مع رو معنا میکنن یعنی در آن واحد بلا فاصله، مثلا نه غیر، اون فاصله میشه فاصله زمانی. اصلا در این معیت زمان لحاظ نیست، معیت معیت زمانی نیست. تا شما بعد از فراغ از سبق و لحوق زمانی، اینجا الان براش عدم سبق و لحوق زمانی میشود معیت زمانی. اصلا بحث زمان نیست، بحث رتبه وجودیست. اقسام تقدم و تأخر رو یاد بیارید. یکی از اقسام تقدم و تأخر بالمکانه. مکان چی بود؟ اونجا مثال میزدن به مسجد، محراب به حساب میکنین صفحه اول مقدمه، در ورودی خروجی رو حساب بکنین که فرض اینجوری که اینجا محراب است، اینجا ورود و خروجه، اونا که دم درن صفحه اولن. صفحه اول به کجا لحاظ میکنین؟ ما میگم اول و آخر کجاست؟ پس سبق مکانی، لحوق مکانی میشه به امر اعتباری. شما آغاز کجا میدونید؟ آغاز در در میدونید، خب اونا که دم درن اولن. آغاز محراب میدونید، خب اینا که اینورن. سبق زمانی هم همینجوره. یکی از اقسام سبق، سبق رتبیه، سبق وجودیه. به بیان دیگر سبق، از اقسام سبق لحوق 8 قسم را در بدایه آورده، در نهایه اگه یاد داشته باشه یک قسم اضافه کرده، سبق بالحق. سبق بالحق واجب الوجود، سبق بالحق دارد نسبت به ممکن الوجود. اینا لاحق بالحق هم. این سبق و لوق زمان نیست. چه بحث هم من یک دیگر باشن، چه بحث هم بحث فلسفی، من از این اصطلاحات فلسفی اوائل کتاب است، خود ایشون هم این معنا رو همراه داره، من در عرض میکنم که بین علت تامه و معلول انفکاک معنا نداره. بنابراین در مقام وجود سبق و لحوق وجودی هم اونجا نیست، برای اینکه معی وجودی هست. دائم الفضل علی البریه، ما نمیتونیم خدای بیکار فرض کنیم. پس چی باید گفت؟ اونجا سبق و لحوق چیه؟ سبق و لحوق بالحقه. مثلا هر دو با همن، اما اون احق است از دیگری، برای اینکه اون واجب وجود است، دیگری ممکن وجوده. گرچه بین ممکن و واجب حتی در کمالات صفات هم نتونید خیلی تمیز بدید. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقوک. جامع همه صفات کمال الهی است انسان کامل. انسان کامل واجد همه صفات کمال الهیه. در دعای ماه رجب خوندید. بنابراین همکنون که هست نیست. چرا؟ برای اینکه هستی او مال خودش نیست. هستی او بإذن الله هست. فعل او بإذن الله هست. پس او فعلا فعلی ندارد. کاری نیست. در نظام عالم انسان کاری نیست لولا عنایت الهی. مازندرانی اونجا هستید؟ شیخ دعه شما اتا گدامه. چه سایه مسردره پادشامه. از علامه در اون اشعار طبری مازندرانیشون خودم که نگاه میکنم یک گدای بیش نیستم. سایه الهی که بر سر ماست پادشاهی. همه قدرت ما الهیه. این میشود فقرم برای ما میشود فخر. الفقر و فخری. ایناست که با این توضیحات بفرمایید که اتصاف بالعدم والوجود معن فقط یجوز و علیها بر این موجودات الاتصاف بالعدم والوجود معن و ذالکه به نسبت والاضافه میشود وجودش میشه وجود اضافی عدمش هم میشود عدم اضافی. باز تنظیر بکنم مثل ممکن خاص اقسام امکان امکان خاص امکان عام امکان وقوعی امکان استعدادی اینا رو دارید از نهایه امکان خاص چی بود؟ مساوی طرفین بود به وجود عدم. الان چی هست؟ هیچ. هیچی یعنی معدوم؟ نه. خب معدوم نه بگو وجود دیگه؟ نه. بین وجود عدم که واسطه نیست یا موجود هست معدوم هست دیگه. بگو این آره. ایری میگه نه او رو بگو آره. نه. هیچ کدوم نمیگه آره. چرا؟ برای اینکه اگر وجود دارد وجودش بلغیر است. اگر هم ممتنع است ممتنعش هم بلغیر است. او حتی اقتضای وجود هم ندارد. خب اقتضای وجود نه اقتضای عدم دارد دیگه. نه. چرا؟ برای اینکه اقتضای عدمش هم بالغیره. امتناعش هم امتناع بالغیره. عدم العله علتون لعدم المعلول. معلوم شد؟ اینا رو اومد این میشه این که وجودش هم میشود به نسبت به اضافه عدمش هم میشود نسبت به علت. عدم العله علتون لعدم المعلول اون فرماشون فیکونو زیدون الموجود فی عینه موجودن فی السوق معدومن فی الدار. حالا مثال اومده عرف عام فعلا مثال مدرسه شمونی که من درس کرد فلو کان العدم و الوجود من الاوصاف التي ترجع الى الموجود. اگر عدم و وجود هر دو به موجود برگردن مثل سواد و بیاض که یه شی داریم الان رنگ سیاه کردید بعد از این رنگ سفید میکنید بالاخره اینا متعاقباً یکی بعد دیگری در میاد تقدم و تأخر میشود زمانی. معلومه؟ تقدم و تأخر میشود زمانی. یک شی الان سیاه هست میدیم رنگ بزید سفیدش میکنن دقیقه بعد سیاه میکنن دقیقه بعد سفیدش میکنن. این سفیدی و سیاهی علت تعاقب میان این تعاقبه سبق لحوق زمانیه. این نه همکنون که هست نیست. اگه خواسته باشه یه مقدار عامی‌تر بگم و روان‌تر بشه اینجا هست و اونجا نیست. تو بازار هست و خونه نیست. وقتی اومد خونه خونه هست و بازار نیست. یه آدمی صبح صبحانه خورده رفته مغازه دکون باز کرده تا اونجا زور تعطیل میکنه میاد خونه. وقتی خونه نیست بازار هست وقتی بازار نیست خونه هست. باز این بوی تقدم و تأخر زمانی میاد. ما نمیخوام اینو بگیم فقط بر تقریب ذهنه. اگر اینجور میبود مثل سواد و بیاض لستحال وصفهو به هما معن نمیشد مع کنن بل اذا کان معدومن لم یکن موجودن کما انهو اذا کان اسود لا یکون ابیض و قد صح وصفه بالوجود والعدم معن فی زمان واحد. در آن واحد او هم موجود است هم معدوم است. این خیلی تعجبه. تعجب این است که در آن واحد هم اکنون که هست نیست، هم اکنون که نیست هست. خیلی هنره. روی این جهت این کتاب‌های قبلی خوب طراحی شده، رضوان الله علیه، جناب علامه طباطبایی بحثا رو خوب چیده، اقسام تقدم و تأخر رو که دارید حالا حل میشه. تقدم و تأخر حتما نسل قبلی با نسل بعدی اون تقدم داره، این تأخر دارد، تقدم زمانیه. ما چند نوع تقدم و تأخر داریم؟ بالعلیه، بالتجوهر، به زمان، به مکان، بالماهیت، بالحقیقت، تمام که در بدایه نمی کشن. رو همین جهت من درس میکنم، اینجا میگم درس تدریس میفرمایین همه بحثا رو در یک کتاب نگید. همین علامه اقسام تقدم و تأخر بالحق را در بدایه نگفته. چرا؟ برای مبتدیان یکم حرف حالیشون بشه، یه مقدار راه بیافتن، در کتابای بعدی حرفای بلندتر میزنه، حرفای بزرگتر میزنه، علمی تر حرف میزنه. بنابراین شما بدایه تدریس میکنید، در حد بدایه معارف بفرمایید. اونی که بدایه تدوین کرده حالیش بوده که بعد از بدایه نهایه بگه، حالیش بوده که بعد از دیدی که نمیشه، آقای اول کتابشون منظومه بود، دید نمیشه، منظومه سنگینه، سخته، قابل هضم نیست، آورده بدایه نهایش کرده، بعدم بری سراغ بحثای بعدی. و قد صح وصفه، وصف اون شی بالوجود والعدم معن فی زمان واحد، هذا هو الوجود الاضافی والعدم الاضافی، والوجود الاضافی والعدم الاضافی مع ثبوت العین. مع ثبوت العین یعنی چی؟ یعنی ماهیت. ماهیت من حیث هو ماهیت باقیه، اما این ماهیت موجود است به اعتبار علت تام، معدوم است به علت، به اعتبار عدم العله. حالا مثلا فعدا صحه انهو لیسه به صفت قائمت بالموصوف، وقتی میشه گفت بالموصوف، لیسه به صفت قائمت بالموصوف، صفت و موصوف جدا نکنید. حتی همینا رو میخوام اضافه کنم، ببینید اینا رو باید هی دقت کنید. صفت و موصوفی که در شماها صفت زائد بر ذاته، زید عالم نبود اومد مدرسه شد عالم، پس علم زائد بر ذاته. اما اگر به جایی برسیم که صفت عین ذاته، اونجا دیگه تقدم و تأخر به چه معناست؟ تقدم به اتصاف ذات مؤخره، وصف خود است، علم است، اومد عالم میشه از ذو علم. باید ملتفت باشید. در ممکنات در بنده جناب عالی بله، عالم نبودیم اومدیم مدرسه عالم شدی. فاذا صح انه ليس بصفه قائمه بالموصوف ولا بموصوف معقول وحده دون اضافه، اگر اینجوری شد، فثبت انه من باب الاضافه و نسب مطلقا، مثل المشرق والمغرب واليمين والشمال والامام والوراء. امام بخونید و جلو، که اینا چیه؟ اینا امور نسبی هن. نسبی هن چی؟ خب من الان من شما دو نفر آقا رو برو هم نشستیم، سمت راست کدوم بره؟ سمت چپ کدوم بره؟ و شما سمت راست اون بر میدونید، من سمت راست این بر میدونم، من راست میگیم یا شما راست میگید؟ موقع نماز جماعت چون شما من اختام یا من میخوام شما اختام بکنم، شما دروغ میگید، برای اینکه راست این بره، شما این بره میگید، به دروغو نمیشه اختام کرد. خب شما همین مشکل رو به من دارید، چیشو بلا من راست میگم یا شما؟ امر نسبیه، امر اضافیه. یه لحظه بعد من تو جابجا بشیم، دیدگاه من به مسئله راست و چپ عوض میشه. لحظه بعد از این شما بیا جای من میشه، من جای شما میشینم، راست من میشه اونور، چپ من میشه اینور. برای چپ و راست و مشرق و مغرب اینا هم امر اضافیه. الی هنا کلامه، کلامی که انشاء دوائر جناب ابن عربی به عبارت شریفه. حالا جناب عالی اطلق، آزاد کن انان الفکر را فی مواهی ها، فهاوی ها. این مقدار به عبارتی رو که از ایشون آوردیم شما حالا آزادانه فکر کن و ام این دقت کن لحاظت نظر فی متابی ها. لحاظت نظر یعنی دقیق نظر کن، کلیگویی رد کن، حتی یظهر لکه ان ما فهمه المتأخرون من لفظ الوجود، اونی که الان متأخرین از لفظ وجود چی میفهمن، وستلهو علیه حیث ذهبوا، این آقایون نظرشون این است که انه من الاعتبارات العقلیه، اینی که مثل شیخ اشراق قائل شدن به اعتباریت وجود و اصالت ماهیت، انه ذهبوا، این متأخرین، این متأخرینی که ذهبوا به این معنا کیارن، مثلا در تاریخ، تاریخ این علوم مثل شیخ اشراق که قائل به اصالت ماهیت است، الا انه، این که این وجود من الاعتبارات العقلیه است که العارضه للموجودات، اونم فی العقل، اگر فی العقل است دیگه باید از شیخ اشراق کنار بیایید، بریم سراغ مثل حاجی سبزواری که ان الوجود عارض المهیه تصورن، این تصورن یعنی فی العقل، این لیس من الوجود الحقیقی الذي هو اس و قواعد عقائد المحققین، که وجود حقیقی که اساس همه است، اساس عقاید محققین الله الصمد است و مبنا مقاعد هم فی شیء، هر کجا مقعد علمیه، هر کجا اصل علمیه، قاعد علمیه، مبناش بر وجوده. یعنی ما سوفسطایی ها رو کنار زدیم، اگر هنوز تو گرفتار شبهات سوفسطایی هستید هنوز شما یه مقعد علمی ندارید، نشیمنگاه جایگاه علمی ندارید، هنوز استقراری ندارید، برای اینکه هرچی میخوام بگم اون میگه شاید باشه شاید نباشه، خدا عالم است نمیدونم، چرا نمیدونی، شاید باشه شاید نباشه، از خدایی هست یا نه نمیدونم، از این آفتابی هست نمیدونم، الان این آفتاب اینجا زده این میگه نمیدونم، تخ یه شون سیری بهش بزنید آخ سورم درد اومد، حالا تو بگو نمیدونم درد اومد یا نه، شیخ و رئیس اینو داره دیگه، ضربش کنید، امر به ورود نار کنید، ببینید توی جای حبس شدید، آی دلم برای مامانم تنگ شده، مامان یعنی چی؟ دلتنگی یعنی چی؟ تو اینکه واقع بپذیره. اما اونی که ما اگه از مرز سوفسطایی ها در اومدیم حالا فکر آزاد کنید، آغاز کار وجود است، این معنا رو شد نوبت قبل عرض کردم، علامه طباطبایی خیلی نهایش را حضرت استاد ما هم حضرت قسان دادم نهایه رو خیلی کتاب علمی ارزشی تلقی کردن، از همون آغازش در مدخل کلامون به منزلت المدخل اصل الواقعیه، این واقعیتی که اطراف ما هست، شما از گرگ میترسید، از چی گرگ میترسید؟ از وجود گرگ میترسید، ولی کسی نقاشی کرده، عکاسی کرده، به به شما نگاه تماشا میکنید، به به چه قشنگ، چه حیوان، چه قشنگ نقاشی کردن، کیف هم میکنید، چرا فرار نمیکنید؟ بس یا اون بچه به سینه مادر، به پستان مادر علاقمنده شیر بخوره، به چی علاقمنده؟ به این واقعیتی که شیری از پستان مادرش توقع داره. پس از وجود شروع کنید. حیث ذهب الی انه من الاعتبارات عقلیه، این لیسه من الوجود الحقیقی که او اس و قواعد عقاید المحققین و مبنا مقاعدشون هست در علوم، ولا من الصفات الحقیقیت المختصه، از صفات حقیقیه هم نیست. پس چیه اینا؟ بل انما هو، که این اعتبار، این وجودی که اعتبار عقلیه، اینه که ان الوجود عراض المهیه، این هو من الاضافات التي لا دخل لها في حقیقت الوجود اصلا، این اعتباریت. حالا دو بنا عرض کردم، یک اصلا اون حرف شیخ اشراقه که شو قائلا به اصالت الماهیت و اعتباریت الوجود، یا نه اصالت الماهیت در ذهن که ان الوجود، که بیان حاجی سبزواری هم در این مقام راه داره، کما تبین منها، که این بیان از این عبارت انشاء دوایر تبیین شد، ایزن اینها منشأ و غلطهم و مظل و قدمهم، که در یک کلمه مفهوم وجود را با مصداق وجود به هم خلط کردن. اصطلاحی که اینا دارن میگن، این اصطلاح مفهوم وجود عارض المحیه، پس وجود معارضیه؟ نه، وجود امر حقیقی است. نتونستن. والعجب، کل العجب، ان ما استدل به صاحب الاشراق على اعتباریت الوجود هو امر النسبه على الوجه الذي ذكره الشيخ بعینه. این امر نسبی است به عینه، حیث جعل مفهوم زید را که یوجد در سوق و زیدی که در دار است و زیدی که یوجد در ذهن و زیدی که یوجد در عین، همه نمیگه کلها به معنا واحد. ما اینجا رو بشو دعوا داریم، همه یکی نیستن آقا جان. زیدی در بازار، زیدی در خونه، زیدی وجود عینی خارجی و زید ذهنی، همه یکی نیست. چرا؟ چرا؟ برای خاطر این که زیدی که در خارج است اصل است، اونی که در ذهن است عارض المحیه است. باید وجود زید در ذهن را با وجود ذهن در خارج تمیز بدید. در خارج زید وجودش اصل است، ماهیت امر اعتباریه. در ذهن ماهیت رو اول شما اصل قرار دادید، وجود و عارض بر ماهیت. میگه اون انسانی که من تصور کنم وجود دارد یا نداره. شما اول میگه من سیمرغ فهمیدم یعنی چی، حالا میبرید چنین چیزی وجود دارد یا ندارد. پس معلومه که اون تصور اولی شما اصل وجود دارد یا ندارد سوال دوم شماست، و در وجود خارجی این نیست. در خارج عکس حمله. باید بگه چی؟ بگه الموجود و انسان، نه انسان و موجود. الانسان و موجود میشه امر تصوری ذهنی، الوجود و انسانان میشه امر عینی خارجی. و هوا معنی نسبت المشاره الیها، مشاره الیها یعنی همینی که در انشاء دوائر ابن عربی خوندیم. و جعل، و قد جعل معنی الوجود را، کی جعله؟ فاعل جعله؟ این آقای شیخ اشراق معنی وجود را منحصرن فی معنی نسبی. ایشون معنی وجود یه معنا گرفته. این عجبه که تمیز نداده وجود عینی را با وجود ذهنی به امثال هذه الدلائل. و سیجی او لحاظ البحث مزید و تحقیق انشاءالله. این سیجی و اینجاها یعنی در آینده نزدیک، ولی سین در آیات قرآن اگر یه تفحصی بکنید غالبا به جای انه در جمله اسمیه است. سین بر جملات فعلیه قرآنی نمیگم همه جا، غالبش به جای انه تحقیق در جمله اسمیه است. انه به معنی تحقیق در جمله اسمیه، سین به همون معناست در جمله فعلیه. مثل سجد تجیدونی انشاءالله من الصابرین، نه در آینده، هم اکنون. فی معنی لفظ الکون، ما در بیان فلسفی الفاظ را در حد یه معنای لفظ وجود اکتفا کردیم، بعد از این گفتیم بقیه مهم نیست. اما وقتی اومدیم به بیان عرفانی وجود معنا کردیم، الفاظ دیگه هم داریم معنا کنیم. یکی از اون الفاظ معنی کونه. کون یعنی چی؟ کون در فلسفه معلومه، کانه کونی در فلسفه در مقابل مبدع و مخترعه. تمام الکلام در نوت پنجم بود، مخترعات، مبدعات، مکونات. در بیان فلسفی کون یعنی عالم طبیعت و ماده، اونی که با مدت و ماده است. با ماده و مدت می شود مکون، با مدت بی ماده می شود مخترع، بی ماده و مدت می شود مبدع. بنابراین بحث زیادی نداره و همونی که هست. اما در فلسفه، در عرفان نه. کون به چه معناست؟ و اما لفظ الکون فقط قال الشیخ فی شرح الالفاظ. شیخ جناب ابن عربی کتابی دارند به نام اصطلاحات صوفیه، خیلی مفصل نیست، نمیدونم چند صفحه است، در ضمن مجموعه آثار ایشون چاپ شده، شرح اصطلاحات تعبیر اصطلاحات صوفی، منتها از اون جامعه تر. اگه این کتاب رو، این کتاب با شما داشته باشید، حالا که میخواد شروع کردی به تمهید و بعدن در فصوص اینجاها، اصطلاحات صوفیه مرحوم قاسانی، کتاب خوبی است. به اندازه این کتاب شاید هم نشه، به اندازه همین یا کمتر از اینه، اما کتاب خوبی است، دم دستی داشته باشید، اصطلاحات صوفی رو معنا بکنه برات. اما لفظ الکون فقط قال الشیخ فی شرح الالفاظ علی طریقت اهل الله، این آقایون خودشون میگن محققین اهل الله، این اصطلاحات اهل حق، تا بعضی موقع اینا تعبیر آقا به اینجا میرسید، اهل حق و صوفی و اینا، بعضی افراد الان نیست، من نمیگم، من ندیدم، یکی بود تو این گذره خان دمدم و عصر، یه عصا داشت میومد را میره، قد خیلی رشیدی هم از نوع این جمعیت بلندتر بود، از نوع بردار افتابات و قد هم بلندتر بود، سبیلاش لب بالایش گرفته بود، لب پایینش هم شه گرفته بود، سبیلاش بلند بود که این لب بالا رو گرفته بود که لب پایینش هم گرفته بود، و یه عصا داشت اینجوری سینه های بالا اینجوری راه میره، میگفتن این صوفیه. ما اون موقع بهتون میگفتن صوفی ها، یعنی اینو بین به تعبیر آقا بوغلی شو. خب اینا اهل حق، یعنی تحقق پیدا کردن به حقانیت قرآن داره که انه هو الحق، اینا موحدن، حقیقتا غرق در توحیدن، تعبیری از استاد غرق در توحید مرز بکنم، گاگایی میفهمودن که اگر کسی به خودش نمره بده در مقام حضور عندالله، من خودم به خودم نمره 20 میدم، یعنی لحظه غفلت ندارم، یعنی همین الان در مشام دو صبح بخیر عصر بخیر غافل از این نیستم که در محضر باری تعالی هست. اهل حق یعنی این، یعنی اهل حضور عندالله، و اینم مکرر بفهمید که مؤکد میفرمودن که این مقام حاصل نمیشه مگر گام اولش به ملکه شدن احکام خمسه فقهی، احکام خمسه فقه بود ملکه بشه تا را بیفته. اینا آقایون کون را علی طریق اهل حق معنا کردن چی؟ ان الکون کل امر وجودی. ما دوره قبلی اینجا درس خوندیم، 10/1/87 بود، 10 فروردین 87، 11 سال، او 11 سال ما اینجا. و تحقیق و معنا هذا الکلام، این که کون کل امر وجودی، این معنا یحتاج الی تمهید مقدمت جلیلۃ الجدوا، خیلی سخن خوب باید بخونید. اون این است که فهیه اون مقدمه جلیلۃ الجدوا چیه؟ اون این است که ان للوحدت اعتبارین، وحدت دو اعتبار داره، یه وحدت مقابل، یک وحدت جامع. اصطلاح خونید بعدا در موقع مطالعه کمک میشون، وحدت جامع و وحدت مقابل، یا وحدت شامل و وحدت مقابل. وحدت مقابل روانه در مقابل کثرت، وحدت در مقابل کثرت، دهتار میگن کثیر، یک میگن واحد، دعوایی نداره روانه. اما وحدت شامل کجاست؟ وحدت شامل آن است که هر چیز در حد خودش یگانه است. یعنی چی؟ یعنی یه مزرعه شما میرین، تو این مزرعه چند تا بوته است، هر بوته چند تا برگ دارد، در این حال یه مزرعه است، یگانگیش به هم نزنید. سراسر هستی این گونه است، هستی اون گونه به هم پیوسته است که این واحد است، دو نمیشه درست کرد. میخواد این مثالا بزنم که مقدار ذهنتون باز بشه. فرض کن یه دونه لوبیا میخواد سبز شه، آفتاب و باد و ماه و زمین و آب و خاک و چه و چه، اینا اگه از هم مباین باشن، بیگانه از هم باشن، این لوبیا میروید؟ یا همه دست به هم دادن به عنوان حقیقت واحده باعث رویش این نبات شد و حتی خاصیت رویش این نبات، حتی خاصیت روییدن این دونه لوبیا تو این مجموعه اینم جدا نیست. شما میگید مجموعه، اما هم نگم حقیقت واحده. این حقیقت واحدهی که این دونه لوبیا رویید به دیدی شما میگید آن شمس است، این تراب است، این ماه هست، این چه هست، این چه هست، این چه هست. این به یه دیدی دیگر است. یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هازا باطلا نه هاولائه. در اواخر سوره مبارکه آل عمران یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، تفکر آن میرسونه سماوات و ارض کثرته، اما وقتی رسیدن به شهود، وقتی به واقع رسیدن میگن ربنا ما خلقت هازا مفرده. اینا رو از قرآن جدا ندونید. اگه بیرون رفتید گفتن آقا درسی، بگید تفسیر قرآن، بگید تمهید القواعد تفسیر قرآنه. ما داریم الله الصمد تفسیر میکنیم، ما داریم قل هو الله احد تفسیر میکنیم، ما داریم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. ما تفسیر دو تا مبحث در آیات قرآن، یک توحید، دو موحد. من اسفار رو تفسیر قرآن میدونم، تمهید القواعد تفسیر قرآنه، منتها تفسیر موضوعی. و هی ان للوحدت اعتبارین احد هما ذاتی لها، یک اعتبار ذاتی این وحدت است. و هی بذالک الاعتبار تسمى بالوحدت المطلقه والحقیقیه، که عرض کردیم همون وحدت شامل که همه رو در بر دارد. و هو کون شی به حیث لا یعتبر فی مفهومه، ما چیزی که یشعر به تعدد الوجود، اصلا تعدد وجود در اونجا راه نداره. ول اسنینیت اصلا، یعنی لا یعتبر اصلا، حتی ان عدم اعتبار الکسرت ایزن غیر معتبره، حتی کسرت نیستم اونجا نمیتونید بگید، به معنای که شامل کسرت هم میشود. یه وحدتی که وحدت شامل میگم اینه. حتی ان عدم اعتبار الکثرت ایزن غیر معتبر فی مفهومی لما فیه من الاشعار به مقابلتها للکثره، اشعار به مقابل این وحدتی که اون کیه، کثرت از مستلزمت للاسنینیت، اون کثرتی که مستلزم اسنینیته، اون کثرت در اینجا لحاظ نیست. فالواحد به هذا الاعتبار لا یکون فی مقابلت شیئن، یا بعضی نسخه دارد فی مقابلهی شیئون، در مقابل شیئی نیست. ولا فی مقابلتهی شیئون، نه این در مقابل چیزی است و نه در مقابل او چیزی است، یعنی او شامل همه است. یعنی به بیان دیگر این اون واحدی است که لله الواحد القهار، لمن الملک اليوم، دیگه بقیه این قهار، این قهر بر همه دارد، اون سیطره بر همه دارد، اون مجبس سمد، اون میشه حقیقت غیر متناهی. بقیه هرچه هستن تو این مجموعه هم. فلا یکون مقابلتون لکسیرن فیکونو غیر الواحد، یکونو کی؟ این واحد حق حقیقی، این یکونو ضمیر داشته باشه، یکونو این واحد حق حقیقی غیر الواحد المعتبر فی العدد است. اونجا یک دو سه عدد میشمارید، این اون نیست. و قولهم الله واحد لا بالعدد، اشارت الله واحدون لا بالعدد، این صحیفه سجادی است، این صحیفه سجادی است که خداوند متعال واحد است لا بالعدد، این اشارت الی هذا المعنا. و ثانی انشاءالله جلسه بعد، امروز فردا شهادت حضرت امام حسن عسکری سلام الله و سلام تعالی علیه، من یه قدرت کوتاهی براتون یه روایت بخونم از اون بزرگوار نقل شده اورع الناس من وقف عند الشبه، انسان باورع، باورعترین اونجا کسیست که در امور مشتبه خودش اینقدر جرأت نده. نمیدونم این حلاله یا حرامه، دست بکشید. اعبد الناس من اقام علی الفرائض. اعبد الناس، جمله که رسول خدا روایت داره در مواضع العددیه مرحوم از آیت الله مشکینی آمده، یا علی ارید و ارادم کردم که به تو 600 یا 6000 یاد ندارم، 6000 یا 6000 گوسفند یا دینار، یا روایت طولانیه، 600 یا 6000 گوسفند بهت بدم، 6000 دینار بهت بدم، یا 6000 کلمه حرف یادت بدم، کدومشو میخوای؟ امین مؤمنین فرمودن که من اون 600 یا 6000 که تردید دارم کلمه رو میخوام. بعد رسول خدا فرمودن من اون عدد، چرا در عدد 6 خلاصه میکنم، یکی از اون کلمات این است: اذا رأیت الناس یشتغلون به اتیان الفضائل فاشتغل انت به اتمام الفرائض. اگه دیدی مردم روی کرده به مستحبات دارن، تو توجه به واجباتت بکن، از واجباتت چیزی کم نذار. حالا بعضی عوازم الان در باب بعضی از مسافرت ها، بعضی از تعطیلی ها، درس خوندن را برای طلبه های جوان فرمودن واجب، و چه بسا برای خیلی ها واجب عینی هم باشه. اعبد الناس من اقام علی الفرائض، ازهد الناس من ترک الحرام. اشد الناس اجتهادن من ترک الذنوب. پرتلاشترین انسان اونه هستن که تلاش میکنن تا مبتلا به گناه و حرام نشود. یا در روایت دیگر فرمودن قلب الاحمق فی فمه و فم الحکیم فی قلبه. صلی الله علیه یا مولای یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. انشاءالله اون استعداد ولایی که در ما هست به شفاعت آقای امام حسن عسکری سلام الله علیه، به فعلیت ولایت فرزند گرامیشون مولانا بقیت الله العظم امام عصر علیه السلام به ثمر برسد. در حالات آقای امام حسن عسکری علیه السلام بعد از اون که اون لعین پلید خلیفه عباسی حضرت را مسموم کردن، داره حضرتشون به نقاهت و بیماری کشیده شده، چند روزی در بستر بیماری بودند. لکن خلیفه پلید اعتماد کرده بود که این سم و این زهر قابل مداوا نیست، این منتهی به قتل امام می شود. تردستی کرده بود، خباستش را باز کم نذاشت، اطبای شهر دعوت کرده بود که بیان زیر نظر بگیرن به عنوان تبابت دوربر بستر آقا باشن. از طرفی خاطر جمع بود که این زهر کار خودش رو میکنه، از طرفی هم فرستاد 10 نفر از علمای شیعه را بیاید در کنار بستر امام علیه السلام، که بابا آدم مریض میشه و تو بستر منزل خودش هم میمیرد، که نقشه قتل امام را هم اجرا کند ولی کسی سر در نیاره که چه جنایتی مرتکب شده است، امام بزرگوار ما را به شهادت رسونده است. تا اینکه حالات امام خیلی وخیمتر شد به گونه ای که دیگه حضرت سن سالی هم نداشت، 28-29 سال سنی نیست. امام علیه السلام در سنین جوانی 28-29 سالگی در بستر کارش به جای رسید که دیگه نمیتونست جا به جا بشه وضو بگیره، حتی نمیشد دست ظرف بگیرد. این بود که آبی بیاشامد، اگر ظرف آبی به کنار حضرت می آوردن شدت وخامت حال آقا به گونه‌ای شد که نتونست آب بیاشامد. وقتی که غلام منزل را فرمودن پرده را کنار بزن، آقازاده‌ای هست بیار به کمکم، میگیم من پرده کنار زدم، یه نوجوانی آقازاده حدود 5 سال سر به سجده گذاشته است، چهرهش مثل یک ماه پاره است. گفتم آقا جان، آقا جون شما را خواسته است. وقتی اومد کنار بستر آقا دیدم که ظرف آب کنار بستر آقا، آقازاده آب را آورده در کنار دهن مبارک امام، آقازاده تشتی آورد و آقا وضو گرفت در حال شدت ضعفی که نتونست وضو بگیرد، نتونست آب بیاشامد. در این حالتی از شدت ضعف وقتی هم که به شهادت رسید، آمدن به بهانه دستگیری امام بعد بیت امام را حتی حرمت کردن، بی احترامی کردن، خانه را غارت کردن، چه جسارت ها کردن به بهانه دستگیری امام به بعد. انشالله میرید سامرا اونجا در سرداب زندگی امام علیه السلام آقازاده تشبه آوردن، حضرت مولانا بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف، وقتی تا زیر زمین سرداب آمدن دیگر نظرها غایب شدن. من میخوام فقط یه جمله بگم، روزهای آغازین ربیع الاول است، آقا جان آمدن خانه را غارت کردن، اما کسی نگفته است که خونه را آتش زده باشند. اما ما تو امیر ربیع الاول داریم، به بهانه آمدن خانه را آتش زدن، بنا بود خانه را با اهل خانه آتش بزنن که در جای دیگر همین کار را کردن، بر اهل خانه هم رحم نکردن. عصر عاشورا آمدن خیمه ها را آتش زدن، فرصت ندادند که بچه ها از خیمه ها فرار. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه به موضع رساله و مختلف البلائک محمق الوحی و معدن الرحمه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدا یا چشم دلمون رو به نور ولایتشون روشن کردی، روشنتر بفرما. الهو به ما نعمت ولایت کرامت کردی، نعمت قدردانی از این نعمت به پایشون در مسیرشون همراه بودن بر ما عنایت بفرما. بزرگان دین رهبر گرامیمون حفظ فرما، ما را در فهم معارف دین توفیق کامل کرامت فرما، در عمل کردن به محتوای دین به ما حفاظات ویژه‌ای کرامت بفرما. والدین، حقداران، ذوی حقوق، علمای دین حیاً و میتاً مشمول رحمت خاصه و ولایت اهل بیت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.